صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به درگاه مقدست روی آورده و تو را به خاطر خداییت، قدوسیتت، رحمتت، محبتت و کرمت سپاس گفته و تو را می پرستیم. ای قدوس یکتا و ای پدر آسمانی، تو را سپاس می گوییم که این روز را به ما عطا کرده ای تا در رحمت و فیض تو زندگی کنیم. تو را برای دعوتت از ما انسانهای گناهکار شکر می کنیم. استدعا می کنم ای خدای مهربان، ما را یاری بده که نه فقط به دعوت تو لبیک بگوییم، بلکه با اشتیاق از کلام و اوامرت پیروی کنیم. ای پدر آسمانی، تنها تو هستی که می توانی ما را از گناهانمان دور کنی و رستگار سازی. پس با ایمان به قدرت و محبت و فیض تو که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده، به درگاه مقدست می آییم و از تو تمنا می کنیم که خطایا و گناهان و افکار ناپاکمان را از ما دور کن و در عوض اشتیاق به قدوسیت و پاکی را در ما افزون بگردان، تا در اراده تو سلوک نموده و تو را در زندگی جلال بدهیم. ای پدر آسمانی، اکنون که توجه خود را معطوف به تو نموده ایم، تمنا این که با ما سخن بگو، چون طالب ندای مقدس و آسمانیت هستیم. این دعا را به نام نامی عیسی مسیح، یگانه منجی زنده بشریت، که اکنون در حضور توست می طلبیم. آمین. که ما را یاری بده ای مسیح زنده، ای خداوند مهربان. هموطنان عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که روز خود را با نام خدا و برای خداوند مهربان آغاز کرده و با پرهیز از شرارت و دروغ و ریاکاری و زنا و هر نوع بدی او را خوشنود کرده باشید. از اینکه لطف پروردگار شامل حالمون شده تا بار دیگر با شما عزیزان و حق جویان و گرامی باشیم، خدا را شکر کرده و امیدوارم که نیم ساعت آینده باعث برکت همه ما بشه. از شما دعوت می کنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب پیدایش که اولین قسمت از تورات است بگشایید، تا با هم مطالب فصل 35 و 36 را مورد مطالعه قرار بدهیم. در این فصل ها ما با زندگی فرزندان حضرت اسحاق، یعنی یعقوب و عیسو، که نوه های حضرت ابراهیم بودند، روبرو میشیم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. در فصل 35 ما با بازگشت یعقوب به بیت ایل و تجدید عهد الهی با یعقوب و مرگ همسر محبوبش راحیل و تولد بنیامین روبرو میشویم. گوش کنید به 7 آیه اول فصل 35 از کتاب پیدایش. و خدا به یعقوب گفت برخواسته به بیت ایل برای و در آنجا ساکن شو و در آنجا برای خدایی که به تو ظاهر شد وقتی که از حضور برادرت عیسو فرار کردی مذبحی بساز. پس یعقوب به اهل خانه و همه کسانی که با وی بودند گفت خدایان بیگانه را که در میان شماست دور کنید و خیشتن را طاهر سازید و رخت های خود را عوض کنید تا برخواسته به بیت ایل برویم و در آنجا برای آن خدایی که در روز تنگی من مرا اجابت فرمود و در راهی که می رفتم با من می بود مذبحی بسازیم. آنگاه همه خدایان بیگانه را که در دست ایشان بود به یعقوب دادند با گوشوارهایی که در گوشهایشان بود و یعقوب آنها را زیر بلوطی که در شکیم بود دفن کرد. پس کوچ کردن و خوف خدا بر شهرهای گرداگرد ایشان بود که بنی یعقوب را تعاقب نکردند و یعقوب به اوز که در زمین کنعان واقع است و همان بیت ایل باشد رسید. او با تمامی قوم که با وی بودند و یعقوب در آنجا مذبحی بنا نمود و آن مکان را ایل بیت ایل نامید، زیرا در آنجا خدا بر وی ظاهر شده بود هنگامی که از حضور برادر خود می گریخت. دوستان عزیز، در این آیات ما با نقل انتقال یعقوب از سرزمین شالیم که پادشاه آن شکیم نام داشت و توسط دو پسر یعقوب به قطر رسیده بود به دیار لوز یا بیت ایل روبرو می شویم. خدای تعالی به یعقوب ظاهر می شه و او را به جایی که حدود 20 سال پیش در آنجا با او در رویا سخن گفته بود دعوت می کند. بار اولی که خدای تعالی در رویا به یعقوب ظاهر شد، یعقوب به خداوند قول داد که اگر او را دوباره به سرزمین کنعان سالم برگرداند به اینجا دوباره می آید و نه فقط ده یک از اموال خود را تقدیم به خدا می کند، بلکه همیشه یهوه خدا را پیروی خواهد کرد و در اوامر او زیست خواهد نمود. یعقوب قول به خدا داد، در واقع خودش با خدا عهد بست که اگر برگردد سالم برگردد به این سرزمین، نه فقط ده یکشو بده بلکه همیشه از خدای تعالی پیروی کند. ولی متاسفانه وقتی که یعقوب به سرزمین کنعان میاد، برخلاف وعدش مستقیما به بیت ایل نمی رود، بلکه در سرزمین شالیم مسکن می گزیند و در نتیجه با مردم آن نواحی و با رسومات آنان آشنا شده و به زندگی خود ادامه می داد و انگار وعده‌ای، قولی که به خدا داده بود به فراموشی سپرد. در فصل 34 اتفاق ناگواری در زندگیش به وقوع می پیوندد که نقطه سیاهی در تاریخ خانواده یعقوب محسوب می شه. اگر یعقوب به وعده خود عمل می کرد و مطیع خدا می شد و در شالیم نمی ماند و مستقیما به بیت ایل می رفت، هرگز این حادثه سیاه به وقوع نمی پیوست و پسرانش دستشان را به خون انسانها آغشته نمی کردن. در فصل 34 می بینیم که چگونه خشم و بغض و کینه سبب کشتار زیادی از مردمان و بی خانمان شدن بیو زنان و یتیم شدن کودکان می شود. البته این چنین کشتاری در نظر خدا مخفی نیست. نه فقط خدا آن را می بیند، بلکه مردم اطراف شهرها نیز متوجه این قتل ها می شن و قصد آزار به یعقوب و خانوادهش را داشتن و این را در آیاتی می خوانیم که در این قسمت آمده است. در آیه اول می‌بینیم که بار دیگر خدای تعالی یعقوب را فرا می‌خواند که به بیت ایل برگردد و در آنجا ساکن شود و به پرستش خدای یکتا بپردازد. در آیه دو خداوند به او یادآور می‌شه که او به حضور آن خدایی که بر او ظاهر شده روی می‌آورد. این یادآوری سبب می‌شه که یعقوب متوجه خدای تعالی و قدرت عظیمش بشه و آن بی توجهی و کوتاه آمدن در زندگی معنویش و گذشت کردن حقانیت الهی به خاطر دوستی انسانها را کنار بزند و از خود دور کند. در واقع این رویا سبب رستاخیز معنوی یعقوب میشه. یعقوبی که تا به حال حاضر نبود برای خدا و ایمانش ایستادگی مطلق کند. بنابراین اولین کاری که میکند با جرأت و غیرت خانواده خود را فرا می خواند تا 4 عمل را انجام دهند. 3 عمل در آیه 2 بیان شده است. اول می فرماید خدایان بیگانه را از خود دور کنید. خدایان بیگانه را که در میان شماست دور کنید. دوم می گوید خیشتن را طاهر سازید. سوم می فرماید رخت های خود را عوض کنید. و چهارم که در آیه 3 است می گوید برخواسته به بیت ایل برویم تا برای خدا مذبحی بسازیم. قربانی کنیم که به زبان ساده تر عبادت و پرستش نماییم. این امری که یعقوب به همسران و خانوادهش می دهد بسیار بسیار حائز اهمیت است. زیرا نه فقط برای اولین بار استقامت و اراده راسخ یعقوب رو آشکار می کند و او را به عنوان رهبر خانواده خودش معرفی می کنه، بلکه یادآور تصمیم به پیروی از خدا با ایمان و جدیات کامل می باشد. چرا؟ چون همونطور که قبلا یادآور شدیم، اگرچه یعقوب از صمیم قلب به خدای تعالی ایمان داشت و به او عشق می‌ورزید و کاملا به وجودش، به هستیش معتقد بود، ولی غالب اوقات این ایمان را در درون خود پنهان می‌کرد. امر اول یعقوب که می‌گوید خدایان بیگانه را که در میان شماست دور کنید، دال به این واقعیت است که تا این زمان راحیل و دیگران با خودشون مجسمه ها و بت هایی داشتن که آن را به عنوان خدایان خوشبختی و یا خدایان ثروت و یا خداهای دیگر می پرستیدن. و یعقوب هم هرگز مستقیما بر علیه آنها قیام نکرده بود و حتی اجازه داده بود که این بت های کوچک در چادر همسران و یا غلامان و کنیزان خود باقی بمانند. این کوتاه آمدن یعقوب به هیچ وجه شایسته مردی که رهبر خانواده بود نبود. البته فراموش نکنید همسران یعقوب به خدا یکتا نیز معتقد بودند. اما در این اثنا چون ابو اجدادشون بت‌های کوچک زیادی داشتند، گفته بودند که این بت‌ها خدایان خوشبختی هستند. اگر اینو داشته باشی، اگر اینو بذاری تو خونتون، برات خوشبختی میاره. آنها نیز به پیروی از دیگران این بت‌ها را هم قبول داشتند. حالا که خدا یعقوب را به بیت ایل فرا می‌خواند، یعقوب با شنیدن ندای الهی نه فقط متوجه ناپاکی و گناه و بی‌توجهی خودش به وعده‌ای که به خدا داده میشه، بلکه در می‌یابد که وجود بت‌ها یا خدایان دیگر برخلاف اراده الهی است. بنابراین امر می‌کند که آنها را از خانه‌شون بیرون کنند. و یعقوب آنها را می‌گیره و نابود می‌کند. دوستان عزیز، وقتی که ما نیز صادقانه به زندگی خودمون نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که چیزهایی در زندگیمون هستن که در واقع به طور غیر مستقیم بت محسوب میشن. و اگرچه به زبان خودمون اعتراف به وجود یک خدای تعالی میکنیم و به یک خدای واحد ایمان کامل داریم، اما در باطن و در عمل به خدایان دیگر نیز بدون اینکه حتی متوجه باشیم معتقد هستیم. برای مثال خدمتتون عرض کنم که هرچه بین خدا و ما قرار بگیرد، این چیز بت محسوب میشه. بعضی ها در پی به دست آوردن مقام هستن. جا طلبیشان بیش از هر چیز براشون مهمتره. حاضرن همه چیز رو فدا کنن تا صاحب مقام و اسم و شهرت شوند. در واقع مقام پرستی خدای آنها شده است. بعضی ها در پی مادیات هستند، به ظاهر خدمتگزار مردمان، اما در خفا ثروت‌های بسیاری را برای خود ذخیره می‌کنند. خودمون شاهد این واقعیت هستیم که در دهه اخیر چگونه هزارها ایرانی که قبلا یک کارگر ساده بودند به ناگهان میلیونر شدند. برای آنها پول خدا شده. کتاب مقدس میگوید که هر چیزی که ما بدان عشق بیشتر از عشق به خدا داشته باشیم و وقت بیشتری با آن بگذرانیم، تا با خدا آن چیز خدا و بت برامون شده. و دوستان، تا این خدایان یا تا این نوع بت‌ها را از خودمون دور نکنیم، تا این چیزها در زندگیمون باشه، مطمئن باشید که از رحمت و فیض حقیقی خدا محروم هستیم و هرگز انتظار نداشته باشید که مشارکت خوب و عالی با خدای تعالی داشته باشید. یعقوب با خانوادهش می‌خواد به حضور خدا برد و او را پرستش کند. پس اولین مانع رو از بین میبرد. هر چیزی که عزیزتر از خداست را بایستی از خود دور کنیم اگر واقعا میخواییم خدا را بپرستیم. مطلب دوم میفرماید که یعقوب امر میکند که خیشتن را طاهر سازید، که اشاره مستقیم به نظافت جسم است. دوستان، خدا به قلب و باطن انسان مینگرد و جسم ناپاک مانع شنیدن ندای حق نیست. منتها پاک بودن و تمیز بودن انسان یک امر شایسته و درست است، آن هم در حضور خدا. خود را پاک می‌کنیم وقتی که به ملاقات دوستانمون میریم. نظافت را مراعات می‌کنیم، لباس‌های تمیز می‌پوشیم. چرا؟ چون نظافت نشان احترام و یک امر شایسته است. البته دوستان حقیقی به نظافت لباس ما زیاد ممکن است اهمیت ندن، اما احترام و عزت را برای دوستانمون با نظافت و تمیزی به بار می آوریم. حالا کلام خدا می گوید چون خدا قدوس و پاک است، ما نیز باید پاک و مقدس باشیم. این امر خداست و این پاکی هم باید باطن و هم ظاهر ما را شامل باشد. بسیاری معتقدند که از اینجاست که رسم لباس پاکیزه داشتن در کلیسا گرفته شده است. گرد و خاک سفر طولانی زندگی را از خود دور نموده و با پاکی به درگاه خدا آمده و او را بپرستیم. یعقوب سپس همراه خانوادش به سوی بیت ایل می روند، جایی که در حدود 20 سال پیش خدا برای اولین بار به او ظاهر شده بود. و در حین سفر به بیت ایل، مردم اطراف کلام خدا می گوید جرأت نکردن به مال و رمه یعقوب حمله کنن، هرچند می خواستن این کار را بکنن. چرا؟ کلام خدا می گوید که خوف خدا گردا گرد آنان بود. وقتی به بیت ایل می رسن، یعقوب مذبحی برپا می کند و خدا را می پرستد. در این اثنا دایی مادر یعقوب می رسه. به احتمال زیاد او خبر مرگ مادر یعقوب و همسر اسحاق فرزند حضرت ابراهیم را برای یعقوب می آورد. بعد از مدتی کوتاه او نیز جهان فانی را ترک می کند. این مطلب را می توان از آیه 8 فهمید که می گوید در آنجا یعقوب دایه مادر را خاک می کند. یعقوب در بیت ایل بود که بار دیگر خدای تعالی به او ظاهر می شه. او شخصیت تازه‌ای شده بود. نیروی تازه‌ای در خود پیدا کرده بود که عشق او را نسبت به خدا بیش از بیش افزون ساخته بود و برای همین بود که بیش از بیش می‌بینیم که خدا بیشتر خود را به یعقوب ظاهر می‌کند. او هر مانعی که بین او و خدا داشت به کنار می‌زنه و حالا توجهش به خدا بود و خدا نیز در ازای اشتیاق روحانیش با او هم صحبت میشه و به او ظاهر میشه و با او گفتگو می‌کند. از آیه 9 الی 15 در مورد ظهور خدا دوباره به یعقوب اینطور میگوید: و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد وقتی که از فدان آرام آمد و او را برکت داد و خدا گفت از این به بعد نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. و خدا گفت از این به بعد نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. پس او را اسرائیل نام نهاد. خدا وی را گفت من خدای قادر مطلق هستم، یا من الشده هستم. بارور و کثیر شو. امتی و جماعتی از امتها از تو بوجود می آیند و صلب تو پادشاهان پدید شوند و زمینی که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو دهم و به ذریت بعد از تو این زمین را خواهم داد. پس خدا از آن جایی که با وی سخن می گفت از نزد وی صعود نمود و یعقوب ستونی برپا داشت در جایی که خدا با وی تکلم نمود. ستونی از سنگ و هدیه ریختنی بر آن ریخت و آن را به روغن تطهین کرد. بار دیگر خدای تعالی آن وعده‌ای که به جد یعقوب یعنی حضرت ابراهیم داده بود را به او تکرار می کند و به یعقوب می گوید از تو امتی بزرگ به وجود می آورم و این سرزمین را به تو خواهم بخشید. دوستان، این همان وعده ایست که خدا به حضرت ابراهیم و اسحاق داد. ابراهیم با ایمان وعده خدا را پذیرفت و حالا در کمتر از 100 سال نصر ابراهیم بسیار کثیر شده بود و آنم از یک فرزند یعنی اسحاق که فرزند وعده مسما می باشد. اسحاق 2 پسر داشت یعنی یعقوب و عیسو. از عیسو 12 امیر و طایفه به وجود می آید که فصل 36 اسامی تمام این طایفه ها رو که خداوند وعده آن را داده بود و ما براتون آیات را خوندیم بازگو می کند. و سپس همونطوری که ملاحظه می کنید از یعقوب هم 12 پسر و دختران بسیار به وجود آمدن که 12 طایفه ملت اسرائیل رو تشکیل دادن. 24 طایفه از 2 پسر اسحاق به وجود آمدن که 12 طایفه آن را اعراب امروزی و 12 طایفه آن را یهودیان تشکیل می دهند. در واقع فصل 36 ابتدای به وجود آمدن 12 گروه مختلف اعراب سوای طایفه اسماعیل می باشند و اعراب بدون استثناء همه با هم فامیل می باشند، زیرا یا از نسل عیسو هن و یا از عموی خود اسماعیل می باشند. در بقیه آیات این فصل ما با مرگ همسر محبوب یعقوب راحیل روبرو می شویم که البته دختر دایی کوچکش هم بود و البته علت مرگش درد زایمان ذکر شده. قصه تولد آخرین فرزند یعقوب و برادر کوچک یوسف و مرگ مادرشان که از آیه 16 آمده است غم بزرگی را برای یعقوب برمغان می آورد و در واقع او به خاکستر و پلاس می شیند. و یعقوب از بیت ایل کوچ کرده و چون اندک مسافتی مانده بود که به افراطه برسند راهی را وقت وضع هم رسید و زاییدنش دشوار شد. و چون زاییدنش دشوار بود قابله وی را گفت مترس، زیرا که این نیز برایت پسر است. و در حین جان کندن پسر خود را بن اونی نام نهاد، لکن پدرش او را بنیامین نامید. پس راهیل وفات یافت و در راه افراطه که بیت لحم باشد دفن شد و یعقوب بر قبر وی ستونی نصب کرد که تا امروز باقی است. یعقوب از اینکه خدای تعالی با او سخن گفته بود روحش تازه شده بود، جان گرفته بود، اما درست در این ایام با از دست رفتن عزیزترین یار و غمخوار خودش همسر محبوبش راحیل ضربه شدیدی بر روی او وارد میشه و نه فقط آن، بلکه در آیات بعدی ملاحظه میکنیم که پدرش هم را از دست میدهد. مرگ پشت سر هم، آن هم مرگ عزیزترین کسان، به سراغ یعقوب میآید، هم همسر محبوبش و هم پدر عزیزش اسحاق. مرگ حتی برای مردان خدا هم تعیین شده است. اما مرگ مقدسان اشتیاق روحانی آنان را اشباه می کند، در حالی که مرگ شریران باعث جدایی و عذاب ابدی و آتش جهنم است. یعقوب ایمان کامل داشت که اکنون که پدرش اسحاق فوت شده، او به نزد خداوندی که به او ظاهر شده، خداوندی که او را محافظت کرده، خداوندی که در غم و غصه و اندوه و تنهایی یار و یاورش بوده، خداوندی که او را برکت داده است رفته است و این امر او را تسلی و آرامش کامل می داد. دوستان عزیز، من و شما نیز هر روزه با مرگ روبرو هستیم. حتی بدون اینکه متوجه این امر بشویم، شب و روز مرگ در انتظار ما است. وقتی از خانه بیرون می رویم، هیچ تضمینی وجود ندارد که آیا زنده دوباره به خانه برمی گردیم یا نه؟ آیا زن و بچه خود را دوباره می بینیم یا نه؟ و شب هم وقتی سر خود را روی بالش می گذاریم و به خواب می رویم، هیچ ضمانتی وجود ندارد که دوباره چشمان خود را خواهیم گشود. دانشمندان معتقدند هر باری که انسان چشمان خود را می بندد و به خواب فرو می رود، در واقع در حالت مرگ به سر می برد. هیچ متوجه نیست که آیا زنده است یا نه. حالا دوستان عزیز، ما باید این سوال را از خودمون بکنیم که به هر حال مرگم به سراغ ما میاد. خیلی از شما عزیزانتون را از دست دادید، مزه مرگ را در واقع چشیدید. سوال اینه که آیا خود را آماده کرده ایم برای مرگ یا نه؟ و باید از خود بپرسیم که بعد از مرگ چه چیزی در انتظار ماست؟ آیا بیم و هراس مرگ ما را آشفته و پریشان حال ساخته؟ و یا همانند حضرت پولس می توان می گویم که اگر از این عالم رحلت کنم، به نزد منجی زنده خود عیسی مسیح عزیز خواهم رفت و در عوض اشتیاق دیدار او را می کشم. و یا اینکه مانند خیلی ها از مرگ می ترسید و نگران آن هستید. اگر مرگ برای مردان خدا آمد، مطمئن باشید برای من و شما نیز می آید. ولی مردان خدا از مرگ نهراسیدند. چرا؟ چون به خدا یکتا ایمان کامل داشتند و مطیع کلام خدا بودند. نه فقط به خدا معتقد بودند، بلکه از اوامرش پیروی می کردند. برای همین با آغوش باز حتی به سراغ مرگ می رفتند. سوال مهم این است که شما چه برادر من؟ شما چه خواهر من؟ شما چه مادر عزیز و زحمتکش و شما چه پدر داغ دیده؟ حقیقت اینه که من قبلا خیلی از مرگ می ترسیدم. چون که مطمئن نبودم که آیا مرگ من سبب میشه که به حضور خدا برسم یا در آتش جهنم بیافتم. ولی وقتی کلام خدا را مطالعه کردم، عیسی مسیح با وعده های آسمانیش به من این اطمینان و آرامش را بخشید که اگر به او ایمان داشته باشم، حیات جاودان را نصیب خود کردم. میگوید اگر در من بمانید زنده خواهید بود، زنده خواهید ماند. و دوستان عزیز، از کجا بدانیم که حرف مسیح حقیقته؟ دلیل، یک دلیل کافی همینه که بدونیم که مسیح امروز زنده است. همه ادیان لااقل میتونن ادعا کنن و یا در این امر متفق قول هستن که مسیح زنده است و دوباره میآید. اگر مسیح موفق شد بر مرگ چیره شود، بدونید میتونه من و شما را نیز از مرگ برهاند. ولی شرطش اینه که با او باشیم. عیسی مسیح امروز میتواند به شما این اطمینان و آرامش و الهی را عطا کند. من آن را در مسیح زنده یافتم. ولی شرطش اینه که مطیع او باشیم. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.